کنترل کنید.
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، ما هشتگ گفتگویی ها قبراق و شاد و پر انرژی اومدیم تا با شما دیروز رو به روزی دیگه گره بزنیم در آخرین یک شنبه سال 1400. سلام، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق تیم پر جنب و جوش برنامه ساز هشتگ گفتگو پذیرا باشید. خانواده های محترم ایرانی، به جمع ما خوش اومدین. البته بدون ماسک معذوریم، ولی با ماسک قدمتون روی چشم، چون با زدنش سلامت خودمون و اطرافیانمون رو تضمین میکنیم. لحظه حدود 60 دقیقه ما رو بشنوید. مقصد این سفر رادیویی رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی شاد توأم با آرامش در لوای شناخت چالش‌های زیست مجازی و شبکه‌های اجتماعیه. دلمون میخواد مثل هر یک شنبه با شماره پیامکی 301035 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. چالش‌ها، پرسش‌ها، تجربه‌ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میان بذارید و مطمئن باشید که به گوش جان میشنویم، میخونیم و بهره میبریم. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم به خاطر بسپارید و اگه مایل بودید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید، درباره همه برنامه ها از جمله برنامه هشتگ گفتگو نظر و پیشنهاد بدید. مطمئن باشید به دستمون میرسه و در برنامه لحاظ میشه. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رصد سلام، روزتون بخیر. امروز آخرین یک شنبه هست که با هشتگ گفتگو در کنار شما هستم. آخرین یک شنبه از سال 1400. امروز در مورد برنامه‌های کاربردی گردشگری صحبت می‌کنیم. همراه من باشید. صنعت جهانگردی به دلیل اینترنت، فناوری اطلاعات و صنعت ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات زیادی شده. امروزه صنعت گردشگری و توریست یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشوری به حساب میاد، چون صنعت مسافرت یکی از سریع ترین صنایع در جهانه که سالانه به میلیون ها نفر خدمات ارائه میده. خدماتی مثل رزرو بلیت پرواز، رزرو هتل، یافتن مکانهایی برای بازدید، رستورانها و سرگرمیهای محلی که از دلایل ساخت برنامه های کاربردی گردشگری و توریستیه. گردشگرا توی مناطق مختلف با نصب برنامه‌های کاربردی گردشگری میتونن با آداب و رسوم هر کشور و شهری که سفر میکنن آشنا بشن و تمام نیازهاشون رو از طریق این برنامه‌ها رفع بکنن. در طی چند سال گذشته فناوری اصلی ترین عامل اصلی تحول در صنایع مختلف سطح جهان بوده. برنامه‌های موبایل هم نقش اساسی در پیشرفت صنایع مسافرت داشتن. با محبوبیت بیش از اندازه تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها، برنامه‌های موبایل تا حد زیادی جایگزین نقشه‌های چاپی شدند. در حقیقت بیش از 51% از کل بازدیدهای سایت‌های مسافرتی از طریق یک تبلت یا یک تلفن همراه انجام میشه و این امر باعث شده تلفن همراه به یک بستر قابل توجه برای مشتریان این صنعت تبدیل بشه. بر اساس گزارشی از اپرا میدیا ورکس، در حدود 85% از مسافران وقت تعطیلات خودشون بلیت سرگرمی‌های خودشون را از طریق برنامه‌های گردشگری رزرو می‌کنن، در حالی که 70% از این افراد از برنامه‌های کاربردی گردشگری برای تحقیق، مقایسه و رزرو هتل‌هاشون قبل از سفر استفاده می‌کنن. این ارقام نشون میده که یه بازار بزرگ با فضای رشد زیاد برای این صنعت وجود داره. اما انواع برنامه‌های کاربردی گردشگری رو اگر بخوام براتون بگم، اینها هستن: برنامه‌هایی برای رزرو پرواز، برنامه‌هایی برای رزرو هتل، برای رفت و آمد، برای بسته‌بندی و ساماندهی و برنامه‌های کاربردی برای یافتن سرگرمی‌های محلی. حتما توی این روزها از یکی یا چند تا از این برنامه‌ها استفاده می‌کنین برای اینکه آماده بشین برای تعطیلات نوروز. تعطیلاتتون خوش بگذره.
سپاسگزارم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی که توضیحات خوبی رو درباره موضوع امروز برنامه هشتگ گفتگو ارائه دادن. بله، متوجه شدیم که قراره راجع به کاربرد اپلیکیشن های گردشگری در نوروز امروز به گفتگو بنشینیم، که در این حوزه در خدمت اساتید محترمی هستیم، که کارشناسان عزیزی که به صورت حضوری و تلفنی ما رو همراهی خواهند کرد، که حتما آقای بابک کرباسی بزرگوار، کارشناس موجی خوبمون، ایشون رو خدمتتون معرفی میکنن. درود بر شما آقای کربسی.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، درود بر شما. خب امروز هم برنامه دیگه از سری برنامه هشتگ گفتگو رو داریم شنوندگان عزیز. امروز با برنامه با موضوع کاربرد اپلیکیشن های گردشگری در نوروز میزبان شما هستیم. میهمانان عزیزی داریم، یکی از دوستان در راه هستن، انشالله خدمتشون میرسیم حضوری. مهمان عزیز تلفنی داریم و یک کارشناس محترم هم در استودیو ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای الیار آسمی‌زاده، رئیس شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوب هستین؟ در خدمت
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
بزرگواری. آقای محمد تقی آشوری، فعال گردشگری، هم میهمان تلفنی ما هستن، که اگر صدای منو میشنوین سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما دوستان هستم.
خب ما از مشهد مزاحم شما شدیم دیگه، آب و هوای مشهد چطوره؟
امروز آب و هوای بهاری داره، تمام ابری هستش، ما منتظر یک باران بهاری خوب هستیم. در ضمن نایب الوزیری تمام
ان شاء الله سلام ما رو به امام رضا برسونی.
حتما سلامت.
مرسی. خب در خدمت شما هستیم جناب آقای آسمی‌زاده، بریم سراغ برنامه. اگر شما صلاح می‌بینید گفت صحبتی دارین کوتاه آغاز کنین تا ما سوالا رو بپرسیم.
با یک فضایی در دوران بعد از کرونا، یعنی در امیدواریم که بعد از کرونا باشه، با یک حجم عظیمی از مسافرت در نوروز پیش رو خواهد بود، امیدوارم که هموطنان ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شرایط لازم بتونن که از این تعطیلات بهره‌مند بشن. و قطعاً صنعت گردشگری نیازمند یک نگاه ویژه و همراهی ویژه بود و این حضور دوباره مردم و حمایت دستگاه دولتی میتونه که این صنعت رو دوباره سرپا کنه و در این فضای سخت روزهای کرونا بتونیم که دوباره شاهد اوج و شکوفایی این صنعت باشیم.
بسیار. خب جناب آقای آشوری شما هم بفهمید یه تحلیلی داشته باشین حالا کوتاه تا بریم سراغ اصل گفتگو.
خدمت شما عرض کنم که خب بله ما تقریبا بعد از دو سال در بحران کرونا که رو بیشترین ضربه رو صنعت گردشگری دید. چرا؟ چون که اول از همه اولین صنایعی هستش که به خاطر این نوع بیماری های همه‌گیری و اپیدمی دچار مشکل میشه و معمولا آخرین صنایعی هستش که دوباره اعتماد و آماده میشه برای شکوفا شدن. اینجا چون که هنوز ما کرونا رو کامل پشت سر نداشتیم و هنوز احتمال درگیر شدن تو پیک‌های بعدی هستیم، علارغم اینکه ما میدونیم همه مردم شهروندها احتیاج به سفر دارن و بودن خیلی این مدت سفر نکردن، اینجا باید باز تأکید کنیم که رعایت پروتکل‌ها حتی تو سفرها کاملا الزامی هستش برای اینکه ما درگیر موج‌های بعدی نشیم و بتونیم هم سفرهای خودمون رو داشته باشیم هم این صنعت دوباره در حد بحرانش تداوم پیدا نکنه.
جناب آشوری ببخشید وسط کلامتون، اگر هنسفری دارید لطف کنید ور دارید یا گوشی رو بیارید جلوتر بدنتون چون صدا خیلی نویز داره این ور، ممنون میشم. بله بفهم.
عرض بنده اینه که بله برای اینکه ما بتونیم در حد از این بحران به سلامت عبور کنیم، هم ارائه دهنده خدمات گردشگری هم شهروندهی که نیت سفر دارن باید این پروتکل ها رو رعایت کنن که انشالله به سلامت از این آخرین مراحل اپیدمی هم خارج میشه. در خدمت من.
خیلی خب بسیار عالی. جناب آقای عاصمی‌زاده، ما حالا الان شنیدیم، متوجه شدیم، هم فرمایشات شما هم جناب آقای آشوری بگه. خب منطقا همه میدونیم که این 24-5 ماه صنعت گردشگری یکی از آسیب پذیرترین صنایعی بودش که توی این پاندمی و اتفاقی که افتاد خب ضرر زیان های به خودش و زیر مجموعه هاش وارد شدش. خب تو دوره وزارت جناب آقای زرقامی روی بحث موضوع گردشگری و تولیتی که وجود داره خیلی برنامه ها رو شنیدیم، چه موقع انتخابات و برای وزرا چه تا الان بالاخره کارهایی که انجام دادن. ما نگاهی که داریم الان بحث شما فرمودید بحث کرونا، ایشالله امیدواریم که ازش رد بشیم. واقعا تو این پیشبینی ها و برنامه‌ای که بودش هم خیلی صحبت های خوبی بود که ما همه چون بعد از کرونا، وقتی الان کرونا هنوز جشن پایانش گرفته نشده و این شرایطو داریم، فکر میکنین امسال گردشگری به چه حدی میرسه؟ محقق میشه اون هدف اصلی که دارید؟ و توی اون حوزه حالا با موضوع برنامه‌مون بحث اپلیکیشن هاست، ما پیشبینی شده بحث کنترل سلامت گردشگران تو سامانه های آنلاین برای گردشگری و موضوعات مشابه
که مجموعه وزارت میراث فرهنگی چه برنامه داره و چه کاری رو باید انجام دوم باید دوستان در قامت رابطومی وزارت خونه پاسخ کو باشن. ولی در فضای کرونا دوتا مورد خیلی در همه بدی هایی که کرونا داشت دوتا مورد خوب داشت که بهش نگاه کنیم. این که صنعت ما رو از یک صنعت کاملا سنتی به یک صنعت الکترونیکی در حال تبدیله و صنعت و زیرساخت‌های گردشگری ما از فروش سنتی و بازاریابی سنتی عملا مجبور شد که این اختلافش رو توی سطح دنیا کمتر کنه و به بازاریابی الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ و حتی این اپلیکیشن رو بیاره، به خاطر اینکه بتونه در این فضای سخت رقابتی هم زنده بمونه و هم بتونن رقابت کنن. بسیاری از شرکت‌های خصوصی برای اینکه بتونن بازاریابی مجدد داشته باشن و به حیات خودشون ادامه بدن، فضا رو کاملا فضای رسانه دیجیتال تبدیل کرد. نگاه مجموعه وزارت خونه هم به حمایت از فضای الکترونیک و این فضای جدید بسیار مثبت‌تر از دوره‌های قبل. البته که ما یک نگاهی با یک دنیای مواجهیم که اگر الان ورود نکنیم قطعا خیلی دیر خواهد بود. ما با فضای گردشگری الکترونیکی در دنیا مواجهیم که با اون چیزی که الان در کشور به عنوان یک نگاه اپلیکیشنی گردشگری داریم پیگیری می‌کنیم خیلی فاصله داره. ما اگر الان دنبال بوکینگیم یا رزرو آنلاینیم، فروش بلیت آنلاینیم، همزمان در سطح دنیا گردشگری توی فضای مثل متاورس داره اتفاق میفته. ما اگر این فضا رو نتونیم دوباره این گپ رو الان پر کنیم و شروع کنیم این فضا رفتن، قطعاً عقب‌ماندگیش رو سال‌ها بعد خیلی سخت میشه جبران کرد. اما در وضعیت فعلی خیلی از اپلیکیشن ها حالا به خاطر تحریم که ما نمیتونیم ازشون استفاده کنیم، مشابه های ایرانیشون اتفاق افتاده، در فضای موجود تونستن خیلی از این اپلیکیشن ها اعتماد عمومی مردم رو جلب کنن و بتونن که این خدمات رو به مردم برسونن. یکی از ویژگی هایی که این اپلیکیشن ها دارن و با نگاه توسعه گردشگری که در تیم های زرقامی اتفاق داره میفته، توزیع همه مکانی و همه زمانی گردشگری. ما عموماً یک سری مقاصد معرفی شده از قبل داریم که بسیار از هموطنان ما این مقاصد رو میشناسن و عموماً هدف سفر قرار میدن. ما بسیاری از مکانها و اماکن و شهرها و نقاط گردشگری ما درست معرفی نشد و این نیازمند درست معرفی کردن و به خاطر توزیع سفر رو بتونیم درست انجام بدیم. برای مثال یکی از استانها ستاد سفر چند روز پیش اعلام شد که بیش از 80% الان رزرو اماکن سطح شهر رو داره، در حالی که همون استان و همون شهر در سایر شهرستان‌هاش ظرفیت اقامتی خیلی بیشترش خالی بود. این نشون میده که ما هنوز نتونستیم همه مکانیمون رو در سفرهامون جا بندازیم. این یکی از نقش‌هایی که میتونن اپلیکیشن‌ها گردشگری ما در سطح نوروز یا در همه ایام این رو انجام بدن، معرفی درست اماکن گردشگری ما و توزیع سفر.
بسیار عالی. یه بخشی از سوالم بحث سلامت گردشگران بودش، تو این سرویس ها تو اینا وجود داره تو این اپلیکیشن ها و سامانه ها؟
شرط سفر اینه که اعلام کرد کرونا استفاده از دو دوز
سلامت گردشگری. حالا
خرید
فقط بحث کرونا هم نه، کلا سلامت گردشگری چیزی به ذهنتون میرسه الان تو این سرویس ها وجود داشته باشه؟
با من که چکاپ کنن توی بحث های گردشگری سلامت، ما از این اپلیکیشن ها داریم که دارن تو این حوزه کار میکنن، یعنی نگاه گردشگری صرف درمانی و یا گردشگری سلامت رو تو این حوزه داریم، ولی برای بحث همگیری کووید ما جز بحث پیگیری واکسن من اپلیکیشن خاطر ندارم.
خیلی ممنون. جناب آقای آشوری، با در خدمت شما هستیم. تو بحث مناطق گردشگری تو استان‌های مختلف کشور که ما خب دسترسی‌هایی که داریم و معرفی‌هایی که برای مردم شده خیلی کمه، اصولاً خیلی از مردم ایران حتی حوزه گردشگری ما رو تو مراکز مختلف مردم خودمون داخل کشورمون هم نمی‌شناسن خیلی دقیق. آیا اپلیکیشن‌هایی که الان وجود داره، حالا خارج از بحث نوروز امسال، اپلیکیشن ما تو بحث معرفی منطقه گردشگری استان‌های مختلف کشور خوب عمل کردن، نمونه‌های خوب و مثبتی داریم؟ قبل از که شما پاسختون رو بفرمایید، من سلام عرض می‌کنم چه خدمت جناب آقای سعید محمودی. خوب هستید شما؟ خوش اومدین.
زنده باشید.
در خدمت شما هستیم دیگه، با ترافیک رسیدیم.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوستان و شما عزیزان.
بزرگوارید. خب آقای آشوری در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید من اینجا نمیخوام داره مطمئنن ما از ایدال هامون فاصله داریم، یعنی انتظاراتی که از اپلیکیشن ها و برنامه ها و این که سطح جهان هستش و ما توی ایران این اپلیکیشن ها رو داریم، ما فاصله مون زیاد هست، ولی نباید نیرفت باشیم که دوستان توی این بخش از صنعت گردشگری واقعا دارن تلاش میکنن و حرکت های مثبت هست. ما مشکلی که داریم اینه که صنعت گردشگری ما، چون که به لحاظ ذاتش صنعت نحیف و شکننده هسته، اینه که کمتر رو سرمایه گذاری میشه، مخصوصا رو بخش فرهنگسازی، معرفی جاذبه ها و انتقال تجربیات. ما روی تولید محتوا خدمت شما عرض کنم که یه مقداری ضعف داریم، هنوز تعریف و استانداردهای خودشان خوبی براش تعریف نشده. برای همین هم معمولا سفرهایی که اتفاق میفته سفرهای تجربه شده هستش، یعنی اگر من به یه مقصدی میرم، چون که دفعه قبل رفتم تجربه کردم، دوباره همون رو تکرار میکنم و رفتم به یک مقصد جدید و معمولا ریسک میبینم، مگر اینکه با یک بلد دیگه داشته باشیم. برای همین ما یک سری گپ های این میانه داریم که باید این گپ ها رو با هماهنگی بیشتر در حد بین تولید کننده های این نرم افزار ها و سیاست گذاری از سمت وزارت گردشگری، اینها بتونن در حد همرسانی بشه و این نقص بزرگ به اعتقاد من واقعا بزرگ هستش که ما هم رو بحث معرفی، هم رو بحث انتقال تجربه، رو بحث تولید محتوا، اینها زنجیره‌ای که بتونه اطمینان خاطر ایجاد کنه برای اینکه من یک مقصدی رو تجربه نکردم، وقتی به خاطر برم و اینو تجربهش کنم وجود نداره.
بسیار دست شما درد نکنه. ممنونم، مجدد خدمت شما میرسیم. خب جناب آقای سعید محمودی از ناوه، عکاس ایرانشناس، عضو هیئت مؤسس و نایب رئیس انجمن عکاسی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. البته که
آغاز گفتگو داشته باشیم.
من هم در آغاز صحبت خسته نباشیم میگم خدمت شما. انجمن عکاسی میراث فرهنگی زیر مجموعه در واقع وزارت کشور هست و جزء NGO هستش.
بله.
و اسمش مشابهتی داره با اسم سازمان میراث فرهنگی. البته حوزه کاری انجمن ما هم مرتبط با سازمان وزارت میراث فرهنگی هست. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. در خدمتتون هست.
خب ما گفتگومون امروز در مورد بحث کاربرد اپلیکیشن گردشگری توی نوروزه با توجه به تخصص شما و حوزه فعالیت شخصیتون تو بحث حالا عکاسی و حضورتون تو موضوعات گردشگری بفهمه آیا تو حوزه گردشگری ما از لحاظ اپلیکیشن ها سرویس هایی داریم که بتونه پوشش بده نیاز گردشگرا رو، حالا به خصوص تو این بحث تخصصی شما تو حوزه عکاسی های نوینی که الان وجود داره، حالا به بهانه عکاسی از عکاسی سنتی خوردن فاصله بگیریم، خیلی جدیدتر بریم، حالا پانوراماها، موضوعات محیط های 360 درجه، عکاسی هایی که انجام میشه و سرویس هایی که تو گردشگری مجازی در اختیار مردم قرار میگیره.
واقعیت همینه که حالا واژه اپلیکیشن یا همون در واقع درخواستنامه که حالا جا هم نیفتاده در کشور ما تو حوزه های تخصصی خیلی، حداقل تو حوزه عکاسی تا اونجا که من در حوزه گردشگری، کار خاصی انجام نشده و شاید یه دلیلش هم این باشه که ما حمایت هایی که باید از طریق حالا اون مراکز تخصصی تر از این گونه کارها باید انجام بشه، تو این سالهای مقداری حمایت های لازم و انجام نرسیده. در خود حوزه گردشگری تا اونجا که من اطلاع دارم به کارهای اولیه شده، اپلیکیشن های تعریف شده برای کار سفر در نوروز که چگونه افزایش سفر رو داشته باشیم، کیفیتش رو بتونیم بله. بهتر بکنیم. ولی فکر میکنم بهترین راهش اینه که اگه بخوایم به نتیجه یا بهتر برسیم به صورت هوش مصنوعی در واقع باید به شکلی باشه که ما از طریق معرفی بهترین لوکیشن ها، بهترین مکان ها، باز یه مقدار باید به پیش بریم به صورت تخصصی تر، شاید به صورت همون متادیتا ها، یعنی ما بایدش اطلاعات خیلی دقیق تری رو بتونیم به گردشگرامون بدیم دیگه. الان پیدا کردن مسیرها تقریبا راحت تر شده، یعنی شما اگر یه اطلاعات سفر اولیه بخوای در مورد یه استان، یه مرکز استان و یا حتی بگیم یه خورده حالا فراتر بگید که مثلا در مورد یه اپلیکیشن در مورد سفرهای ماجراجویانه حتی بخوایم، باز اینا رو من میبینم که به صورت خودجوش خیلی ها این کار انجام دادن هستش. ولی اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر پیش بریم، این که شما مثلا توی مکانی که میخوای بری، این مکان از چه ساعتی دقیقا بازه، حضور چه کسانی اونجا امکان داره، کودکان، سالخوردگان به چه شکلیه، مثلا برای اونا ویلچر هست یا امکاناتی از این دست که مثلا چه امکاناتی میتونن برای خرید بلیتشون و اینا رو یه مقدار دقیق‌تر بعد بهش برسیم. و من فکر میکنم این افزایش کیفیت سفرامون به این شکل میتونه اتفاق بیفته، چون ما اصولا هنوز هم یه جورایی به شیوه سنتی، حالا نهایت تو خانواده ما یه جوونی ممکنه که مثلا به سر جوونی شما دارید بیاد اطلاعاتی هم برای شما در بیاره که بابا مثلا میخوایم بریم اصفهان اینجاها رو بریم ببینیم، میخوایم بریم شیراز اینجا رو ببینیم، ولیکن هنوز خیلی فاصله داریم با اینکه بتونیم اون کیفیت سفرمون رو ارتقا بدیم. و متاسفانه در حوزه های تخصصی هم کمتر من دیدم که کاری به صورت خیلی فراگیر انجام شده باشه.
خیلی بسیار عالی. جناب آقای آسمی زاده، ما تو بحث خب سفر به کشورهای دیگه با موضوعی روبرو هستیم که توی ایران من خیلی تجربهش نکردم. یه سری سوپر اپلیکیشن های گردشگری هست که کل این خدمات رو، حالا از موضوع بلیط و هتل و خود مسافرت و تراول، حالا به صورت زمینی، دریایی، ریلی، هر چیزی که اتفاق میفته، همه رو میاد تو قالب یه سوپر اپلیکیشن، حالا یا ملی که سرویس های دولتی شونه، یا واقعا بخش خصوصی چند تا گزینه است که انتخاب داشته باشی، میاد این سرویس ها ارائه میکنه. تو ایران یک سرویس جامع این شکلی با اصطلاح سوپر اپلیکیشن تو حوزه گردشگری داریم؟
مجموعه و نمیدونم میشه از اپلیکیشن اسپورت یا نه، مجموعه فکر کنم علی بابا فعلا مجموعه که داره پیگیره که همچین اتفاق بیفته، یعنی توی من فکر کنم توی بوکینگ هم سفرهای ریلی و دریایی و بحث اقامت با مجموعه جابوما ویژگی خوبی داره. از آژانس ها و مجموعه ها هم چندین اپلیکیشن هست که صرفا دارن رو بوکینگ کار میکنن. ما تعریفی به عنوان سوپر اپلیکیشنی که ما توی عموماً توی کشورهای مدرن داریم ازش استفاده میکنیم چیز در ایران نداریم، دسترسی بهشون هم عنوان یک ایرانی سخت اگر بخوایم خارج از ایران بریم و از این
آره نه اونا نه یه چیز ملی داشته باشیم. کار دولتی نه توی گردشگری انجام نشده توی وزارتخونه، یعنی
یک بابت هم چه چیزی اتفاق نیفتاد.
الان یه گردشگر بخواد موضوع سفرش رو از طریق اپلیکیشن، حالا سرویس های پلتفرم های داخلی انجام بده، تقریبا میتونیم اینو به جرئت بگیم که همه چی براش هست. حالا کاری به برندهای مختلف ندارم، ولی میتونه به جای قدیم، حالا 7-8 سال پیش، به جای که بره وایس یه جا تو صف بلیتش رو بگیره یا تلفن بزنه هتلش رو رزرو کنه، اینا همه چی الان به صورت
از اپلیکیشن یا وب سرویس، ولی از اپلیکیشن متعلق آره میتونه این کار رو انجام بده.
مثلا خیلی راحت تره این حوزه.
خوشبختانه خرید بلیت موزه ها هم آنلاین شده و این فضا رو تونست خیلی بهتر کنه. ما اگه دسترسی بحث تیکت مراکز رفاهی رو هم بهش نگاه کنیم که خود بخش خصوصی تو بستر مختلف داره این رو به فروش میرسونه، میتونن از بستر مختلف این رو تهیه کنن. نسبت فضا به سالهای قبل خیلی بهتر شده برای نیازمند یک ساماندهی جامعه که مکسر سوپر اپلیکیشن هایی با پشتوانه درست و پیگیری درست و اینکه سطح اعتماد مردم رو نسبت به اون اپلیکیشن ها بتونیم درست تضمین کنیم که خدمات مالیشون اگر به مشکل خوردن بازگشت پولشون تضمین شده است و یا اینکه رقم خرید سنگین تر اگر داشته باشن برای رزرو خدماتشون، اینها نیازمند یک سری ساپورت های دولته و تضمین های دولته که عنوان یک مجموعه امین بتونن مردم معرفی کنن.
بسیار بحث خوبی رو وسط گفتگو شد، بحث موزه ها و اماکن تاریخی که بالاخره توی این 24-5 ماه هم خیلی مظلوم واقع شدن. آقای آشوری بفرمایید، شما تو بحث بالاخره تخصصتون به عنوان یک فعال گردشگری، الان برای بحث موزه ها و اماکن تاریخی توی تعطیلات نوروز چه پیش بینی هایی شده؟ فکر میکنین مورد اقبال عمومی قرار میگیره؟ سرویس های اپلیکیشن ها و غیره ای که هستش خدمات خوبی رو برای موزه ها و اماکن تاریخی دارن؟
خدمت شما عرض کنم که تا اونجا که من در جریان هستم، یعنی اپلیکیشن های مختلفی که من تحلیل میکنم بنا به کار و شغل خودم، اینها صرفا جهت معرفی است و از کار و اینجور داستان ها هستش. من احساس میکنم یک اقدام جدی از طرف خود مجموعه و موزه داران باید اتفاق بیفته که برای موزه ها محتوا سازی بشه، نفهمونیم، یعنی جذابیت بیشتری ایجاد کنن و این جذابیت ها رو بر بستر در واقع فضای مجازی بتونن قابلیت اشتراک گذاری بیشتری داشته باشه که اپلیکیشن ها بتونن از اونها استفاده کنن. یعنی اگر ما انتظار داشته باشیم یک سرویس یا اپلیکیشن یا تمام موزه ها رو بیاد درشون محتوا سازی کنه، این خیلی توجیه اقتصادی نداره. من نگاهم بر این هستش که باید این جنبش و این در حقیقت نهضت تولید محتوا باید از طریق خود موزه ها و مجموعه ها تولید بشه و این قابلیت دسترسی و دادن وب سرویس و اپلیکیشن ها داده بشه که هر لحظه هر مجموعه یا موزه ای تغییری انجام میده یا رویدادی تنظیم میکنه یا جذابیت و موردی کم و زیاد میشه، آب طریقت اون بروز رسانیش در اپلیکیشن ها اتوماتیک اتفاق بیفته. اینطوری ما میتونیم علارغم اینکه در حقیقت موزه ها رو از مظلومیت و این در حقیقت انزوا خارج کنیم، میتونیم کمک کنیم به رونق هرچه بیشتر بشه.
بسیار جواب محمودی، تو بحث حالا سرویس هایی که الان پرسیدیم سر بحث موزه ها و اماکن تاریخی، ما یه سری هم مراسم و آداب های نوروزی داریم، حالا آداب های قدیمی که الان فکر کنم دیگه به تاریخ سپرده شده، میگه خیلی فقط مثل سمن و پزون و نوروزخوانی و این اتفاقی که هستش، بالاخره تو نواحی مختلف کشور قدیم جزء بازدید های خوب نوروز بود، یعنی اتفاقایی که میافتاد مردم میرفتن میدیدن این مراسم ها و مناسک جذاب نوروزی رو. تو سرویس اپلیکیشن های ایرانی چیزی رو دیدین که تو این حوزه کار کرده باشه به مردم اطلاع بده؟
ببینید به صورت یه پیشنمایه شاید کارهایی کرده باشن. خب ما مراسم نوروزگاه رو داشتیم در خود وزارت میراث فرهنگی، فکر میکنم چند سالی حدودا 5-6 سالی برنامه‌ای به نام نوروزگاه برگزار میشد تو مکانهای فرهنگی تاریخی که مردم حاضر میشدن، این آداب و سنن بعضا اجرا میشد، بازسازی میشد یا حداقل که به صورت راهنماهایی که حالا به صورت چاپی بود بهشون داده میشد. شاید در اطلاعاتی هم توی سایت های وزارتخونه که برید در ارتباط با نوروز باشه.
من به صورت اپلیکیشن
میگم ما هنوز کار جدی رو ندیدیم. البته این نوید رو باید بدم که در وزارت میراث فرهنگی اخیراً، یعنی در این دولت جدید، یک نیروی جدیدی در مرکز روابط عمومی من دیدم، دوستانی که اومدن قرار گرفتن با توجه به خدای زرقامی به هر حال از بدنه رسانه اومدن و در مجموعه قرار گرفتن، برنامه‌های خوبی رو دارن پیش می‌برن
تحت مدیریت آقای حسن میثمی.
بله جناب میثمی با بخش خصوصی ارتباط خیلی خوبی برقرار کردن، حتی ما بخش رسانه اونجا نیروهای تخصصی خوبی جایگیر شدن. خب میدونید که من هم معاون فرهنگی مرکز روابط وزارتخونه بودم دیگه، در شرف بازنشستگی هستم.